استنى بس خالص يا سيدي، فإن موعودة القضية الأولى مهملة، فهي أن يكون الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا ولم يقل كل جسم، لأن الثابت بالبرهان في الفصل الثاني هو أن الأجسام المتناقضة. در فصل گذشته مطلبی گفته شد که احتیاج به تشکیل داره. گفته شد که اگر جسمی رو بخواهیم بسازیم از اجزا، باید لااقل 8 جزء داشته باشیم تا جسم ساخته بشه. این در صورتی است که اجزا اینا دارای مقدار نباشند، ولی اگر اجزا دارای مقدارند که احسن جهاد، اگر دارای مقدار باشند از 4 جز میشه یک جسد احتیاج به 8 جز میشه، زیرا که وقتی جزئی از یک طرف مقدار داشت از دو طرف دیگه مقدار نداشت، اگر از دو طرف دیگه مقدار داشته باشه که اصلا از نظر میشه جز، اگه از یک طرف مقدار داشت پس مقدارش از طرف طول بود. این دیگه احتیاج نداره که از جهت طول یکی دیگه رو دیگه اضافه کنیم تا طول درست بشه، چون طول از اول حاصل بود. بعد جزء دیگری رو کنارش قرار میدیم تا بعد عرض درست بشه، تا مقدار در ناحیه عرض درست بشه. دو تا جزء هم در زیر این دفعه قرار میدیم تا اون درست بشه. قرارم 4 جزء جسم درست بشه. اما اگر اجزا جزء نداشت، اگر اجزا مقدار ما نداشتن، ما ناچاریم که برای طول دو تا جزء کنار هم بذاریم، برای عرض هم دو تا دیگه اضافه کنیم، 4 تا زیر اینها برای تشکیل عمق قرار بدیم، مجموعه میشه 8 تا. قطب رازی در یه جا ادعا میکنه که با 8 جز میشه جسد ساخت، در یه جا میگه محققین از متشلمی میگن با 4 جز میشه جسد ساخت. روشن شد که الان این دو کلام ایشون معناش چیه. در صفحه 26 به کتاب ما که هرچه قطب رازی رو داریم، در خط 4 قد حاشیه داره بعد یکسی فیه انزمام و اربعه اجزا اما مازده هره اگر بعض من هست اگر میدر میکشنه. این در صفحه 26 نه این رو جواب بدم خبرم. پس به جز یه جزش خالی میمونه، زیر یه جز مثل شما میخواد دو تا جز بالا بذارید یه جز پایین بذارید، زیر یکیش خالی میمونه و یکی عرق نده. الان پیدا نمی کنم اینطور که 8 گفته، یه جام گفته 8 میشه، از 8 جز یه جز میشه. الان مهم نیست، یه جا 8 اعتبار کرده، یه جا هم 4 رو کافی دونسته. بالاخره مطلبش روشن شد، مطلبش روشن شد. این مربوط به فصل گذشته بود، اما آنچه که مربوط به دیروز بود که آخر بحث بود و من نگفتم، این بل اضرابیه بود که شارح آورده بود که چرا ترقی کرده. عبارت شارح این بود: لما طرف امتناع و کون الجسم معلفا من اجزاء لا تتجزا ثبت ان جمیع الانقسامات الممکن لیست فاصله فی الجسم المفرد، و ترقی کرد بود بل ثبت ان بعض الاجسام غیر منقسم للذیل مع کونه قابلا للانقسام. قبل از بر قضیه ای آمده که اگر تحلیلش کنیم و به صورت منطقی بیانش کنیم سالبه کلی هست. قبل از بعد جمعی الانقسامات لیست به حاصل هست. در متضمن کنیم که اگر لیست بر سر جمعی داخل بشه موجبه جدی هست، ولی اگر جمعی بر لیست داخل شد سالبه کلی هست. اگر لیست بر جمعی داخل شد سالبه جدی هست و اگر جمعی بر لیست داخل شد سالبه کلی هست. اینجا جمعی بر لیست داخل شد، یعنی جمعی جلو آمده لیست بعد آمده سالبه کلی هست. بعد از بل موجبه جدی هست سبت انه بعد الاجسام غیر منفصل این جسمه. مطلب دو قضیه به نظر میرسه که یکیه، مثلا یکی به صورت سالبه کلی هست، یکی به صورت سالبه به صورت موجبه جدی هست. بعضی هم معتقدم که این ترقی در اینجا جا نداره که از سالبه کلی ترقی کنه به موجبه جدی، ترقی جا نداره، ولی میشه با اضافه شدن معکومی قابل للاقصار که در قضیه دوم آمده تا حدی مشکل حل کرد. و این چنین گفت که در قبل از زن که سالمه کلیه ذکر شده فقط گفته میشه که انقسامات ممکنه حاصل نیستن، بعد از زن قابلیت انقسام رو میاره و میگه جسم منقسم بالفعل نیست، منقسم بالفعل نیست، احتمال داده میشه، البته احتمال خیلی مطمئنی هم نیست، احتمال داده میشه که مراد از غیر منقسم بالفعل بالاتر از لیست به حاصلتن باشه، یعنی بعض اجسام با اینکه قابل انقسام هستند منقسم بالفعل نیستن، که تقریبا بازم همون لیست به حاصلتن انقسامات ممکنه لیست به حاصلتن میشه، خیلی فرقی بین این دو تا نیست. در نتیجه میشه گفتش که اضراب ایشون مبهمه، معلوم نیست برای چی اضراب شد، شاید اضرابش برای این باشد که مطلب رو به بیان دیگری عرض کنه، غرض ترقی در اصل مطلب نداشته باشه، فقط خواسته ترقی در تعبیر داشته باشه که عبارت رو عوض کنه و مطلب رو به صورت دیگه بیان کنه، ولی از نظر مفاد فرقی بین دو تا نیست. قطب راضی هم همینو میگه، میگه برای ما روشن نیست که ایشون چرا از سالبه کلیه به موجب جزئی ترقی کرده، یعنی برای ایشون هم روشن نبوده. عرض میکنم مگر اینکه بگیم علتش همون اختلاف در تعبیر بوده، خاطر در تعبیر یک ترقی کرده باشه، سالبه رو تبدیل کنه به موجبه، چون موجبه راحت تر بیان میشه، بستر به ذهن میشینه، شاید از اون جهت طرفی کرد. خب این دو تا مطلب بود که لازم بود ولی اضراب نمیتونه باشه، نه چون این قبلا طرف هست، این بعدا طرف هست، اضراب اگر باشه عوض میکنه، یعنی طرفه رو میکنه لاطبت، لاطبت رو میکنه طرف، به چه مطلب اضراب نمیشه، اضراب یعنی برگشت، برگشت اینه که نفی رو اثبات کنه، اثبات رو نفی کنه، این بل نمیتونه اضراب باشه، این بل باید برای ترقی باشه، ترقی هم که در اینجا تصور نمیشه مگر به همون صورت که از جدن اونم تصور. البته بدون شک خواهده یه چیزی در نظر داشته، ولی این روشن میتونه. خب مطلبی که فعلا میخوام واردش بشیم بحث اول بحث امروزمونه اینه که مصنف عبارتش رو توجه کنید، عبارت مصنف رو علیسه ازا آجبن نظر به این که کار نداریم، بعد از این گفته انال جسر لا یجوز، أن يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهية. عبارت رو توجه کنید، این قضیه هیچ سوری نداره، به صورت مهمله آمده. یک روز ان الجسم لا یجوز ان یکون مؤلف. قضیه دوم توجه کنید، لیسه یجر ان یکون لکل جسم مفاصل متناهیتون الا ما لا ینفصل. این قضیه نگره کلی هست، دومی سوز داره، اولی نداره. ما به دومی کار نداریم. خب بالاخره اون چه که خصم ما میگفت، خصم ما میگفت و ما هم در جمله دوم داریم فرمش نقل میکنیم، این بود کل جسم لکل جسم مفاصل و متناهیتون الا ما لا ینفصل. خص که گروه اول بودن اینطور میگفتن، اونا موجب کلی اقامه میکردن، ما هم داریم موجب کلیش رو نقد میکنیم، میگیم لیسه یزرون یکون اصلا. دومی بحثی نداریم، در دومی بحث نداریم که چرا موجب کلی آوردیم، چون مدعی موجب کلی رو ادعا میکرد، ایشون هم با لیسه یزر به نامی موجب کلی رو واسه بیم. هر شما سر اولیه، جمله اولش رو مهمل آورده، با اینکه در جمله اول هم خط ادعای کلی داشت، به طور کلی میگفت هر جسمی از اجزاء نامتناهی تشکیل شده و مهمل نمیگفت، چرا مثلا در اینجا مهمل گذاشته؟ جواب این سوال اینه که همه جسم ها به نظر مصنف از اجزاء متناهی تشکیل میشن، هیچ جسمی که از اجزاء نامتناهی تشکیل بشه نداره، ولی یک جسم محتمل است که داشته باشیم که اگر داشتیم از اجزای نامتناهی تشکیل بشه، فقط یک جسم، اونم وجودش محتمله و اون جسم کله، کل عالم ماده، کل عالم ماده اگر متناهی باشد که شما در جای خودش ثابت میکنیم، اگر جسم متناهی باشد یعنی ابعادش متناهی باشه، ما از زمین که شروع میکنیم که دیگه سفل مطلقه بریم تا فلک الافلاک اندازه بگیریم، مثلا میگن که چند میلیارد یا چند هزار میلیارد کیلومتر مثلا، هر چقدر بالاخره آخرش میرسیم، هر چقدر زیاد باشه آخر داره بشه متناهی. اگر این جسم متناهی مقدار شد، اجزایش هم متناهی خواهد بود. بقیه اجسامی هم که مقدارشون مشخصه و محدوده، اونا هم دارای اجزاء متناهی هست، ما میتونیم به طور کلی ادعا کنیم که همه اجسام اجزاء متناهی دارن. ولی اگر جسم کل، یعنی جسمی که تمام عالم ماده رو پر کرده از زمین تا هر جهت نامتناهی باشد، یعنی انتها نداشته باشه، در این صورت اجزایش هم نامتناهیه. پس ما یک جسم پیدا میکنیم که دارای اجزای نامتناهیه. نمیتونیم بگیم همه اجسام اجزایشون متناهیه و هیچ جسمی که اجزای نامتناهی داشته باشه نداریم، اینو نمیتونیم بگیم، دیگه چی پیدا کردیم؟ پس اگر جسم کل رو متناهی دونستیم، میتونیم قضیه من رو به طور کلی مطرح کنیم که همه اجسام از اجزای متناهی تشکیل میشن یا هیچ جسمی از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشه. به این که از این دو تعریف که از دو کلی هست میتونیم مدعامون رو بیان کنیم. اما اگر جسم کل نامتناهی مقدار باشه، چون نامتناهی اجزا هم خواهد بود، نمیتونیم مدعامون رو به صورت کلی بگیم که همه اجسام چنین است یا هیچ جسم چنین نیست. مصنف هنوز وارد بحث تناهی ابعاد نشده، در آینده وارد میشه و ثابت میکنه که جسم کل متناهی است. این وقت میتونه ادعا کنه به صورت موجب کلیه که تمام اجسام بدون استثناء متشکل شدن از اجزای متناهی. الان که هنوز تناهی ابعاد یعنی تناهی جسم کل رو اثبات نکرده، نمیتونه ادعای کلی بکنه. نمیتونه ادعای کلی بکنه. خب به همین جهت ادعای کلی نکرد. بعضی ها به زمانشون میتونه خب ادعای کلی نکرد، ادعای جزئی میکرد. بیفرماد ادعای جزئی به نظر خودش کافره. و کسی اگر ادعای جزئی میشد، کسی گمان میکرد که موجب کلیه باطله و نظام مصنف موجب جزئی ادعا کرده. و مصنف هم نمیخواست کسی گمان کنه که موجب کلیه باطله، چون موجب کلیه مدعا خودش بود، ولی هنوز اثبات نشده بود، ولی موجب کلیه مدعاش بود. نظام نمیتونست موجب جزئی مطرح کنه. موجب جزئی مطرح میکرد، دیگران رو به خطا واقع میساخت، یعنی باعث میشد که دیگران توهم کنن که موجب کلیه باطله در حالی که موجب کلیه درست بود. این بود که قضیه رو ناصح شد به دستور بیاره، محمله بزنه. تا بعد از اینکه تناهی ابعاد ثابت شد و معلوم شد که هیچ جسمی نمیتواند از اجزای لایفت از اجزای بی‌نهایت تشکیل شود، اون وقت این محمله به صورت کلی الان به صورت محمله مثلا شد تا دارن کلی. پس علت این که مصنف در اینجا قضیه رو محمله آورد، نه کلیه و نه جزئیه، این بود. کلیه نگفت چون هنوز ثابت نکرده اون مطلبی رو که باعث فقه موجب کلیه شده. جزئیه نگفت چون اگر جزئیه میگفت لازم میامد که کسی گمان کند که کلیه باطل است و مطلب نمیخواست این گمان رو در ذهن کسی به وجود بیاره. به این جهت محمد کن. این یه صوتی است که برای دفت آمد به از رون بگیره. جسم و کل منظور کل عالم ماده است. درسته، بحثنا در جسم مفرده نه جسم محلق. ما جسم مفرد رو داریم بیان میکنیم که از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، ولی اگر ثابت کنیم که جسم معلق از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، جسم مفرد هم همینطور خواهد بود، چون جسم معلق از چند تا جسم مفرد تشکیل شده. اگر ما معلق رو ثابت کردیم که از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، قهرن به طریق اولا ثابت میشه که مفرد هم که مورد بحث ماست از اجزای لایتناهی تشکیل نشده. دقت میکنی که از میکنم؟ بله، جسم کل جسم معلقه، چون از همین اجسامی که ما میبینیم از قبیل حیوان و نبات و جماد و عناصر بسیطه و همه تشکیل شده، افلاک و این همه. پس جسم کل معلقه و بحث ما در جسم مفرده. خب اما این مشکل به این صورت حل میشه که اگر ما ثابت کردیم جسم معلق هم دارای اجزای غیر متناهی نیست بلکه اجزایش متناهی، ثابت میشه که جسم مفرد هم اینچنینه، پس میتونیم به صورت موجب کلی بگیم کل جسم هم اینچنینه حتی اگر معلق هم باشه، که البته معلق از بحث ما فعلا بیرونه، ولی با این بیان میتونیم بگیم حتی اگر معلق هم باشه از اجزای بی‌نهایت تشکیل نشده. قهرن اون مدعا امام که جسم مفرد از اجزای بی‌نهایت تشکیل نشده، اون هم تمام میشه. این یه جواب. جواب دیگری هم میتونیم به اشکال شما بدیم و اون اینه که بحث ما در تشکیل جسم از اجزای لایتجزا فرق میکنه با بحث ما از تشکیل جسم از اجزای بی‌نهایت. یه وقت میگیم اجزا بی نهایت هست، یه وقت میگیم اجزا لایت هست. ما هیچ شما قبول نشدیم، نه اجزا رو بی نهایت دونستیم نه اجزا رو لایت هست دونستیم. اما این دو تا بحث با هم فرق میکنن. بحثی که ما در اجزا لایت هست داریم مربوط به جسم مفرده، اون از اجزا لایت هست تشکیل نمیشه. اما بحثی که ما در این داریم که آیا جسم از اجزاء بی نهایت تشکیل میشه یا نه، بحث مطلقه. اگر چه ما در جسم مفرد مطرح شده، ولی بحث مطلقه که جسم مؤلف هم از اجزاء بی نهایت تشکیل نمیشه، همونطور که جسم مفرد تشکیل نمیشه. البته این جواب دوم خیلی شاید کافی نباشه، چون نزای اول هم در جسم مؤلف میتونه بگیره از دایل آنسا که از دایل در جسم مؤلف هم میتونه بگیره. همونش جواب اولی شده کن خوبی
هست
ماش یعنی؟
نه،
مؤلف یعنی از اجسام گوناگون وقت نیست، خود این اجسام جسم کل. شما جسم کل فرض فکر میکنید یک جسمیه که ظرف شده برای عالم، این که نیست. خود خارج هم ظرف نیست، خود خارج یعنی همین موجودات. کل موجودات خارج تشکیل میدن، نه یه ظرفی ما داشته باشیم این موجودات توش بسته باشیم. کل عالم هم اینطور میشه یه ظرفی باشه، کل عالم ماده یه ظرفی باشه و ما این موجودات توش بسته باشیم. همین موجودات کل عالم ماده تشکیل میدن و این موجودات مختلف هست، نمیشه جسم افراد قرار بشن. تناهی اجسام رو میخوام ثابت کنیم و تناهی اجسام رو هر دو.
پس نفی جود الهیت اجسام منجر به قول به علاوه تناهی نمیشه، چون داخل نیست نفی جود الهیت اجسام و قول به علاوه تناهی
به نفر تر بهمه. یعنی اجزای الهیت اجزا رو نفی کنیم، اجسام رو نمیخوام. لازم نیستش که اجسام نمتناهی باشن، از نفی جزء لایت تجزا اجسام رو بی‌نهایت نمی‌کنیم، چون اجزا رو بی‌نهایت بالقوه می‌کنیم. به بی‌نهایت بالقوه اشکالی نداره، حجم نامحدود درست نمی‌کنیم. بی‌نهایت بالقوه حجم نامحدود درست نمی‌کنیم، بی‌نهایت بالفعل حجم نامحدود درست نمی‌کنیم. اما بی‌نهایت بالفعل که قبول نکنیم که ما اجزایی که بی‌نهایت بالفعل نمی‌دونیم، اجزا رو بی‌نهایت بالقوه می‌دونیم. یعنی میگه قابل تقسیم هست، یه جایی هم میرسه که دیگه تقسیم فکری که احتیاج به حد میداره از اون میره تقسیم رحمی عقلی پیش میاد. بی‌نهایت به این صوره هم جسمی که این چنین میخواد تقسیم بشه مسلم بی‌نهایت مقداری نیست. بله اگه اجزا رو بی‌نهایت بالفعل کردید، اجزا رو بی‌نهایت بالفعل کردید، هر جزئی را صاحب یک حجمی قرار دادید، صاحب یک مقداری قرار دادید، خب بی‌نهایت مقداری که به هم اضافه کردید یه مقدار بزرگ نامتناهی دارد. اون وقتی که منافات دارد با تناهی اجزا، عدم تناهی اجزا منافات دارد با تناهی ابعاد، به شرطی که عدم تناهی اجزا، به شرطی که اجزا بالفعل باشد. یا ما اجزا رو بالفعل نمی‌دونیم، اجزا رو بالقوه نمی‌دونیم. پس اگر اجزا رو بالقوه رو نامتناهی قرار دادیم، باعث نمیشه که بعد جسم به هم نامتناهی بگیرید. صفحه 29 رسیده بودیم به کتاب ما، سطر 6 هم. و اینما اورد القضیه الاولى مهملتن، اکر اون قضیه ثانیه رو کلیه تر کرده که درست هم هست، مشکلی نداره، لذا ازم بهش نمی پردازه. قضیه اولا رو مهمله کرده با اینکه مدعای خاص کلیت، با اینکه مدعای خاص کلیت مهمله تر کرده، جای سوال داره که چرا مهمله کرده. حالا داریم اون جواب میدیم. و اینما اورد القضیه الاولى مهمله کن، قضیه اولا رو مهمله کرده و اون قضیه اولا اینه ان یکون الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفا، بقیه شو نگفته، مؤلفا من مفاصل غیر متناهیت، بقیه عبارت مختلف رو نگفته، فقط صدر قضیه رو گفته. گفته ان یکون الجسم ولم یقل کل جسم، نوجره کلیه نیورده که قضیه با کل بیاد، بلکه مهمله آورده، یعنی از سور جزئی و کلیه خالیش کرده. چرا این کار کرده؟ لأن دلیل بر اورده است، اورد القضیه مهملتن، لأن ثابت بالبرهان فی الفصل الثانی، اونی که در فصل دوم به برهان ثابت شد. چه میدونید این جمله اولی که مصنف آورده، قضیه اولی که در اینجا آورده مربوط به فصل دومه، قضیه دومش مربوط به فصل اوله. در قضیه دوم اول به قول نظام رد میکنه، یعنی این که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل شده باشه رد میکنه. در قضیه دوم قول گروه اول رد میکنه که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده باشه، نه غیر متناهی، لایتجزا. پس به همین جهت شارح هم در توضیحش به فصل ثانی اشاره میکنه، لأن ثابت بالبرهان اون چه که در به برهان در فصل ثانی ثابت شده، الاسلام اثبات الاسلام موصوله، یعنی الذي ثبت بالبرهان في الفصل الثاني هو ان الاجسامين هو به همون الاسلام برمیگرده. اونی که ثابت شده این است که اجسام متناهیت الاقدار، این متناهیت الاقدار مهمه، اجسام متناهیت الاقدار یعنی جسمی که از نظر بود متناهی باشد، لا یجوز ان تکون متعلفتا مما لا یتناهی، جایز نیست که از اجزاء لا یتناهی تعلیف و تشکیل شده باشد، فقط قید الاجسام المتناهیت الاقدار، یعنی فقط این اجسام لا یجوز. مفهومش اینه که اگر جسمی داشته باشیم که دارای بود نامتناهی باشه، اون یجوز که تشکیل شده باشه از اجسام از اجزاء لا یتناهی. ولو جاز وجود جسم غیر متناهی قد من مالا یتنها یعنی از اجزای داری ولو جاز وجود جسم غیر متناهی قد، اگر وجود جسم غیر متناهی قد جایز باشد، چنانچه بعضی ها جسم کل رو غیر متناهی قد گرفتن و گفتن ما تناهی ابعاد رو قبول نداریم، بلکه ابعاد جهان غیر متناهی، نه ابعاد جسم خاص، ابعاد جهان غیر متناهی، اگر جایز باشد که جسمی داشته باشیم غیر متناهی قد، جایز است که در چه واقع شود مفاصل غیر متناهی فیه، یعنی در این جسم، این فیه متعلق به ظهور، لجاز است که در این جسم واقع شود مفاصل غیر متناهی و نتیجتا اجزای غیر متناهی. خب پس اون چیزی که در فصل ثانی ثابت شد این بود که اجسام متناهیت الاقدار مرکب نیستن از اجزای بی‌نهایت، و اما اگر یک جسم غیر متناهی قادر داشته باشیم، اونو میتونیم بگیم که مرکب است از اجزای لایتناهی. اما فلما لم یبین یا یو بیان، لم یو بیان یعنی مصنف، لم یو بیان یعنی بیان نشده، چون هنوز بیان لم یو بیان امتناعه بود، لم یو بیان بهتره چون بعد لم یحکم داره، لم یو بیان مصنف امتناع وجود چنین جسم غیر متناهی القدر رو بعدو، یعنی هنوز، چون هنوز بیان نشده که جسم غیر متناهی القدر نداری، جسم غیر متناهی قدر نداری، لم یحکم به ذالک، یعنی لم یحکم به عدم جواز ان تکون الجسم اجسام متعلفتا مما لا یتناهی، حکم به این عدم جواز نکرده کلیا، به نحو کلی، به نحو کلی حکم نکرده، یعنی موجب کلی نگفته،
جسم نامتناهی
قدر نداری، جسم نامتناهی، جسم نامتناهی قدر نداری، چون هنوز بیان نکرده امتناع وجود جسم متناهی القدر رو، جسم متناهی القدر چون امتناع بشد، امتناع رو گفتن بعد گفتن جسم متناهی، بیان نکرده که جسم متناهی القدر ممتنعه، لم یحکم به ذالک، یعنی حکم نکرده به جواز تألیف، به عدم جواز تألیف از اجزاء لایتناهی کلی، یعنی به نحو کلی حکم نکرده. خب میگیم به نحوه کلی حکم نکرد، میخواد به نحوه جزئی حکم کنه، و لم یحکم ایضا جزئیا، به صورت جزئی هم حکم نکرده، لئلا یوهم کذب الکلیه، تا این ذکر جزئی، حکم جزئی به توهم نیندازد کاذب بودن موجب کلیه را، چون اگه ایشون جزئیه رو ذکر میکرد کسی گمان میشد که موجب کلیه کاذبه، در حالی که خودشون موجب کلیه هم ثابت میدونه، و اینکه کسی توهم نکنه که موجب کلیه ثابته، جزئی هم کاذبه، جزئی هم نیست، پس کلی نیست به اون جهت که هنوز مطلب رو بیان نشده، پس اون جسمی رو که بعدا ادعای عدم تناهیش میشه ثابت نکرده که تناهی داره و جزئی نگفت به خاطر این که چیز لازم نیاد در نتیجه فهمله ها، یعنی این قضیه رو مهمل گذاشت، نه کلی گفت نه جزئی گفت. حالا درست گفتم یا غلط گفتم نمیدونم الان عرض میکنم. فلم ما لم یبین امتناع وجود جسم غیر متناهی است، ولی اگر غیر از این گفتم اشتباه بوده. الان جمیل وجودهی برمیگرده به وجود جسم غیر متناهی است. خب پس الان قضیه رو مهمله آورد و سیفتی رو حکمی که الان به صورت مهمله بیان شده بعد از بیان امتناع وجود جسم غیر متناهی در سیفتی رو کلیان، یعنی این حکمی که الان در اینجا مهمله در آینده که جسم غیر متناهی جسم غیر متناهی در باطل شد این همین قضیه مهمله میشه کلیان. الان مهمله است بعدا کلیان. خب مطلب بعدی اینه که هست توجه کنید به قضیه، به این عبارت مخنف را توجه کنید. قضیه اول به این صورت آورد لایجوز، در قضیه اول گفت لایجوز، لایجوز یعنی یمتنه. در قضیه دوم گفت لیسایجه به لیومچه. الان این سوال پیش آمده که چرا اولی رو لایجوز گفته دومی رو لیسایجه گفته، چرا هر دو رو یکسان نگفته، هر دو رو لایجوز یا هر دو رو لایجوز نگفته. فقط توجیه کرده که این توجیه رو خواجه نمی پسنده، خود خواجه توجیه دیگه می کنه، اما توجیه فقط فقط میگه که ترکب جس از اجزاء لایتناها محاله. به همین جهت مصنف تعبیر به لایجوز کرده که لایجوز هم یعنی محال، اما ترکب جسم از اجزاء متناهی ممکنه. به همین جهت مصنف در قضیه دوم به لایجوز که به معنای ممکنه تعبیر کرده و هر دو به جا. در جمله اول بحث در تعلیف از اجزای غیر متناهی است که ممکن نیست، در جمله دوم بحث در تعلیف از اجزا و مفاصل متناهی است که جایزه و ممکنه. اولی چون جایز نیست با لایجوز گفته، دومی چون ممکن است با لایجوز گفته. این حرف فقط قال الفاظ نشاره انه یعنی مصنف قال فی القضیه الاولى لا یجوز ان یکون. این لا یجوز ان یکون رو نمیدونم کتاب شما بین جیونه نرشته یاده نرشته کتاب ما بین جیونه نیست. لا یجوز ان یکون اگر بین جیونه نرشته باشه راحت معنا میشه باید الَّذی هوگن الَّذی صفت همینی که گفتم بین جیومه نوشته بشه، یعنی صفت لایز من یکون مقبول قول نیست. انهو قال فی الغضیت الاولا لا یجوزن یکون الذی هو فی قوت کذا، این مقبول قول نیست. مقبول قول فقط لایجوزن یکون. مصنف در غضیه اولا گفت لایجوزن یکون، این لایجوزن یکون در قوه قول ما یجب هست، این یجبان لایکون هست، یعنی لایجوز ان یکون به منزله یجب ان لایکون. یجب ان لایکون به منزله یمتنع ان یکون. دقیقه که چیز می کنم لایجوز ان یکون به منزله یجب ان لا یکون. یجب ان لا یکون به منزله یمتنع ان یکون. پس حکمی که در اولی صادر میکنیم امتناع، در قضیه اول حکمی که صادر میکنیم امتناع، اما در قضیه دوم و قال و فستانیه و قال فستانیه قال مصنف در قضیه ثانیه لیتا یجب ان یکون. اینا توی جمعه نوشته؟ نه. خب این دیگه توی جمعه نوشته باشه خوبه، اما واجب نیست. اون بالایی واجب بود. سرس کردن قدم اللذی رو اگر توی جمعه نوشته نه اون لایت بزن یکون توی جمعه نوشته نه اللذی رو دنباله میکنه، ولی اگر اون توی جمعه نوشته باشه اللذی رو صفت قرار میدیم که راحت میشه. اما در این دوبامی هم توی جمعه نوشته بد نیست، لایت بزن یکون بد نیست توی جمعه نوشته باشه، ولی واجب نیست. و در قضیه دوم گفت لایتا یجب ان یکون و ذالک. و ذالک یعنی چرا در اولی اونطور تعبیر کرد و در دومی اینطور؟ ذالک فقط به دومی مربوط نیست، به هر دو مربوطه. چرا در اولی اونطور تعبیر کرد در دومی اینطور تعبیر کرد؟ به خاطر این است که تعبیر مصنف در اولی به اون تعبیر و تعبیر در دومی به این تعبیر، به خاطر این است که ترکب جسم از اجزای غیر متناهیه که در جمله اول طرح شده بود ممتنان هم یکون هست، لذا تعبیر کرده داره جسم. ولی ترکب جسم از اجزای متناهیه که مفاد قضیه دوم بود غیر ممتنع است، لذا تعبیر کرده لیسایده که لیسایده به جای ممکنه. فناکرم حکم مصنف در قضیه اولا بر امتنا، چون قضیه اولا ناظر بود به ترکیب جسم از اجزای لایتنه ها و ترکیب از اجزای لایتنه ها ممتنع بود، لذا مصنف هم تعبیر کرد به امتنا. و در ثانیه تعبیر کرد به امکان عام، یعنی لیتا یجب، که لیتا یجب امکان عام نیست، امکان عام هم امکان خاص رو در وزره هم وجوب رو در وزره. یعنی می شود که جسم مرکب باشد از اجزای متناهی، ممکن نیست که مرکب باشد. جوابی که خواجه میده اینه که به جمله دوم توجه نکردی، جمله اول خوب گفتی اما جمله دوم توجه نکردی. در جمله دوم مصنف نمیخواد بگه که ممکن است که جسم مرکب باشد از مفاصل متناهی، اینو نمیخواد بگه. بله ممکنه جسم مرکب باشد از مفاصل متناهی، اما مفاصل نیست. مصنف داره میگه نمیخواد ترکیب جسم از اجزای متناهی رو مطرح کنه تا شما بگید ممکنه، داره ترکیب جسم از اجزای متناهی که لایق اجزا هستن مطرح میکنه. قید لایق اجزا رو باید نگاه کنید. عبارت مصنف اینه: لکل جسم مفاصل و متناهیتون الا مالا ینفصل، اجزایی که منتهی شوند به مالا ینفصل، یعنی به دو دیگه که لا ینفصل و لا یتجزا. پس جمله دوم تعریف جسم از اجزای متناهی رو طرح نمی کنه، تعریف جسم از اجزای متناهی لا یتجزا رو طرح می کنه. و به نظر مصنف تعریف چنینی محاله. تعریف از اجزای متناهی جایزه، ولی تعریف از اجزای متناهی لایت از اجزا محاله. واسه کردیم دیگه، پس فرق نمی کنه. در جمله اول هم مطلبی رو ترک کرده که ممتنه، در جمله دوم هم مطلبی ترک کرده که ممتنه. در هر دو جمله حکمش باید امتنا باشه. خب لایجوز درست، لایت یجب چرا؟ توجیه شما دیگه کافی نیست، چون توجیه شما نشون میداد که اولی ممتنه است، دومی ممکن به امکان آم، در حالی که ما بیان کردیم هر دو ممکنه. به نظر مصنف هر دو ممکنه، هم تشکیل جسم از اجزای نامتناهی که اولی بود، هم تشکیل جسم از اجزای متناهی لایق اجزا که دومی بود، هر دو ممکنه. و توجیه شما کافی بود و فا توجیه دیگر کرد. قبولو انهو یعنی مصنف لم یقل فی الثانیه، یعنی در جمله دوم لا یجب ترکب الجسم من اجزای متناهیه، نگفت واجب نیست ترکب جسم از اجزای متناهی مطلقا، مطلقا توجه کنید به معنی سوام کنه جزا سوام کنه جزا نیست. مطلقا یعنی به طور مطلق نگفت، قیبه مطلقا مربوط به لم یقوله. لم یقول به نحو مطلق و بدون قید که لایز ترکه و جسم اجزاء متناهیه، بلکه قید برد گفت اجزاء متناهیه که لایز اجزاء، بلکه لایز ترکه و جسم، ترکه یعنی ترکه و جسم، من الاجزاء المتناهیه که لفی لا تتجزا، اللفی لا تتجزا که قیده آمود، قید رو آمود، پس کلام رو مطلق نداشت بلکه مقید آمود. به چه شاهد چه دلیل میگید مقید آمود؟ میفرمان به شهادت و یدل علیه قوله الی ما لا یصفه، دلیل بر این که مصنف قید آورده قولش الی ما لا یصفه، ما لا یصفه یعنی لا یتجزا. خب پس مصنف جمله دوم را مقید آورد، یعنی گفت اجزاء متناهی لا تتجزا و روشن شد در فصل اول که مصنف ممتنع میداند ترکب جسم منها از اجزاء متناهیه لا تتجزا. معلوم شد که مفاد قضیه دوم هم امریک ممتنع. پس کان الواجب اذن ان یقول، اذن یعنی حالا که معلوم شد که مفاد قضیه دوم هم امریک ممتنع، واجب بود که مصنف در این قسم دوم هم اذن، یعنی در قسم دوم هم همون که در قسم اول این کارو کرد، در قسم دوم هم باید میگفت یجب ان لا یکون، یعنی یمتنه، همونطور که در قسم اول گفت لا یجوز، که لا یجوز به معنای یجب ان لا یکون بود، در قسم دوم هم میگفت لا یجوز یا یجب ان لا یکون، یعنی هر دو رو مستحام قرار میدن، چون هر دو مشتملن بر امری که به نظر مصنف ممکنه. پس راه حل این است که چنین بگیم، خود ایشون راه حلی میشونه، یعنی خود ایشون توجیه میکنه که چرا مصنف در اول تعبیر به یمتنه لایتیز کرد، در دوم تعبیر به لایتیز کرد. خلاصه حرف ایشون اینه که جمله اول ناظر است به آنچه که در فصل ثانی گفته شد و در فصل ثانی مدعی و خصم ما این چنین ادعا کرد که یجوز ان یکون کذا، مصنف میخواد حرف او رو نقض کنه، میگه لایجوز، اینجا گفته بود یجوز و مصنف میخواد نقض کنه، میگه لایجوز، چون کار مصنف اینه که اون دوتا رو نقض کنه. در دوم، در جمله دوم، چون جمله دوم ناظر است به فصل اول و مدعی در فصل اول، مدعی در فصل اول تعبیری کرد که از این تعبیر یجب برمیاد، تعبیر به یجب نداشت، تعبیری کرد که از این تعبیر که نصف بیان خواهیم کرد انشاءالله یجب درمیاد. مصنف که میخواد اون رو نقد کنیم یه لکه یجب، مصنف در هر به جمله میخواد اون چرا که خصم در دو فصل گذشته گفته بود نقد کنه. نقض یک مدعا اینه که اون مدعا رو نفی کنید، چون نقیض کلش این رفت، نقض هر مدعا اینه که نفی کنید اون مدعا رو. مدعای اول یجوز بود، نقضش اینه که بگیم لایجوز، مدعای دوم یجب بود، نقضش اینه که بگیم لایجوز. حالا اون میخوای نداریم، حالا این اجازه این تموم بشه در اونی. پس مصنف خواست که نقد کنه قول این دو خصمش را، لذا در اولی تعبیر به لایجوز کرد، در دومی تعبیر به لایجوز کرد و این به این مناسبت نه اون که فخر میکنه. اما شما سوال میکنید، سوال به جایی هم هست که حالا درسته که لیت یجب میخواد نقد کنه اون یجبی رو که از قول خاص فهمیده میشود، ولی نتیجه این نقد چیه؟ نتیجه این نقد امکانه که مصنف میگه لیت یجب این چنین، یعنی هم ممکنه، در حالی که مصنف مدعی ممکن نیست، ادعای امکان نداره. این مشکل چطوری جواب میدیم؟ این مشکل بعدا جواب داده میشه، شاید امروز نرسیم بزنیم فرش درسته بعد، ولی بعدا خود خود تاریخ و سبب ان یقول، یعنی ان یقول الفخر، حق این بود که فخر اینطوری توجیه میشد و اینطوری میگفت که انهو یعنی مصنف لما قال در فصل ثانی، در فصل ثانی که ترکیب جس از اجزاء نام و تناهی مطرح میشد اینطوری گفت، گفتش که من الناس من یکاد و یقول و به حاضر تلیف، یکاد و یقول یعنی مثل این که جایز میدونه، فکعن المتنف قال و من الناس من یجب به حاضر تلیف، کلمه یکاد و یقول به جای یجب و قرار داده میشه یا یجب و به جای یکاد و یقول قرار داده میشه. پس در فصل ثانی تعبیر به جواز داشت، حالا که میخواد در جمله اول اون چرا که در فصل ثانی گفته شده نقد کنه، تعبیر به عدم جواز کنه. ثم لما ابتله، حال وقتی که باطل کرد اون چرا که در دلیل در فصل ثانی گفته بود، او رده ها هنا نقیز زاله، یعنی نقیز همونی رو که خصم ادعا میکرد، اون چرا که خصم ادعا میکرد یجوزه بود، مصنف نقیض یجوز رو آورد، نقیض یجوزی چیست؟ و همان حکم انه لا یجوز، نقیض حکم انه لا یجوز. این برای جمله اول که چرا لا یجوز گفت. اما در جمله دوم، لما قال مصنف در فصل اول و من الناس من یظن ان کل جسم ذو مفاصل، در فصل اول گفت بعضی از افراد گمان میکنن که جسم دارای از مفاصل، یعنی دارای اجزای لایتجزاز. کلام مصنف برمیگرده به این که یز امو انهو یجب، یعنی من الناس من یز امو انهو یجب ان یکون کل جسم، کل جسم ذو مفاصل. از یزن از یزنو یز امو در آمد نبودی، دقت کنید، ای یزم انهو یجه، انهو یجه از اون موجب کلیه در آمد، کل جسم زو مفاصل، کل جسم زو مفاصل یعنی یجه موجب کلیه است، یعنی تخلف نداره، از یجه رو از اون موجب کلیه استفاده کردیم، نه از یزن رو، از یزن رو یز امور استفاده کردیم. من الناس من یزن ان کل جسم زو مفاصل، یعنی من الناس من یز امور انهو یجه. خب از عبارت فصل اول هم یجر استفاده شد، فلان ما ابتله بودم در فصل اول این مدعا رو باطل کرد، او رده ها هنا نقیز یجر رو چه نقیز یجر حکم به انه لا یجر. پس علت این که مصنف در جمله اول که ناظر به فصل دوم بود لا یجوز آورد، این بود که مدعی در اونجا یجوز گفته بود و ایشون خواست نقضش کنه، نقض یجوز میشه لایجوز. و علت این که در دومی لایس یجب آورد این بود که در مدعی در فصل اول یجب گفته بود، البته هر چیزم یجب نگفته بود، مفاد یجب گفته بود، در فصل اول مفاد یجب نگفته بود، مصنف خواست او رو نقض کنه، نقض یجب میشه لایجوز. بقیه مساله که دنباله همین بحثی شده این رو لایجوز کنه.